9 بامداد است به وقت تهران. درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده خبرها و گزارش‌ها هستید از رادیو فردا. روسیه و چین از دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی در لیبی ابراز تأسف کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دخالت نظامی در لیبی در پاسخ به درخواست‌های مردم این کشور صورت می‌گیرد. و مقام‌های ژاپنی از پیشرفت نسبی در مهار یک نیروگاه اتمی آسیب دیده در این کشور خبر می‌دهند. مشروع خبرها. وزارت خارجه کشورهای روسیه و چین از دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی در لیبی ابراز تأسف کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که راه را برای دخالت نظامی در لیبی باز کرده با شتاب تصویب شده است. وزارت خارجه چین هم اعلام کرد پکن همچنان با استفاده از زور در روابط بین المللی مخالف است. روسیه و چین که در شورای امنیت از حق وتو برخوردار هستند، روز پنجشنبه به قطعنامه لیبی رأی ممتنع داده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید دخالت نظامی در لیبی در پاسخ به درخواست‌های مردمی است که در معرض تهدید واقع شده اند. Today we are part of a broad coalition. We are answering the calls of a threatened people. آقای اوباما که به برزیل سفر کرده روز شنبه با اشاره به صدور دستور به نیروهای نظامی آمریکایی برای آغاز عملیات نظامی محدود در لیبی گفت این اقدام در راستای منافع ایالات متحده و جهان و برای حفاظت از غیر نظامیان در لیبی انجام می شود. در پی صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، نیروهای آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی روز شنبه با حمله هوایی و شلیک موشک مواضع نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی را مورد هدف قرار دادند. و اما معمر قذافی رهبر لیبی پس از شروع عملیات بین المللی علیه کشورش تهدید کرد به اهداف نظامی و غیر نظامی در منطقه مدیترانه حمله می کند. او عملیات بین المللی را جنگ صلیبی دوم خواند و گفت انبارهای سلاح را باید باز کرد و هوادارانش را مسلح نمود. مقام های ژاپنی میگویند پیشرفت نسبی در مهار نیروگاه اتمی فوکوشیما که به واسطه زمین لرزه و سونامی آسیب دیده حاصل شده است. مقام های مذکور اعلام کردند ماموران آتش نشانی چندین تن آب بر روی راکتور شماره 3 نیروگاه فوکوشیما پاشیدند و به نظر می آید که این اقدام کمک کرده است تا وضعیت این راکتور ثبات پیدا کند. همزمان مسئولان وزارت بهداشت ژاپن گفتند آثاری از رادیواکتیو در اسفناج و شیر تولید شده در محل دیده شده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کردند. دو تشکل کارگری در ایران از تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بیانیه‌ای تصمیم شورای عالی کار را توجیه کننده تورم و فقر موجود ندانست و خواستار تجدید نظر در آن شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از اعضای شورای عالی کار تصمیم آنان را اهانت بزرگ به شعور و حق حیات میلیون‌ها خانواده کارگری دانست. شورای عالی کار چند روز پیش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 90 خورشیدی را از 303,000 تومان به 330,000 تومان افزایش داده بود. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می‌کنند. این اقدام در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد. در اینجا دعوت می‌کنم شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید، کاری از همکارم مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با سرک کشیدن میر نوروزی بر کوی و برزنهای دلدادگان به آغازی نو در پایان هر زمستان، نرم نرمک میرسد اینک بهار. بهاری که سال 1389 آخرین سال دهه 80 خورشیدی را پایان می‌دهد. سال 1389 شاهد رویدادهایی در ایران و جهان بود که در برخی موارد توانست چهره شماری از کشورها را دگرگون کند. سال 1389، اما بیش از همه چیز در خاورمیانه این پرسش را در برابر حاکمان قرار داد که با موج اعتراض شهروندان آزادیخواه و خواهان مشارکت و توسعه سیاسی چه باید بکنند؟ کنارگیری، عقب نشینی، سرکوبی یا کشتار؟ حاصل سال پایانی دهه 80 خورشیدی برای ایرانیان چه بود؟ نوروز بر پیشانی سال 1390، سال آغازین دهه 90 خورشیدی چه نوشته است؟ پرسش‌های اصلی آخرین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1389 از سه میهمان نوروزی برنامه: فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدافع حقوق زنان در تهران، مهرنگیز کار، حقوقدان در بوستون و برنده 8 جایزه برای فعالیت در زمینه احقاق حقوق بشر، حقوق زنان و در عرصه قلم، و ایرج گرگین، روزنامه‌نگار با بیش از 5 دهه سابقه و فعال فرهنگی در واشنگتن. بررسی شما خانم فاطمه گوارایی از رویدادهای مهم سال 1389 در ایران چیه؟ در سایه حضور مجدد خیابانی معترضان حامی جنبش سبز در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، کرمانشاه، تبریز و دیگر شهرهای بزرگ ایران در زمستان.
نکته بسیار مهمی که وجود داره برای ما که در ایران هستیم و جزء منتقدین حکومت ایران به شمار میایم، همچنان مسئله جنبش سبز مهمترین رویداد سال 89 به شمار میره. تمام مسائل دیگری که در شرایط کنونی در ایران، در واقع میتونیم بگیم بعد از کودتای 1388 به این طرف رقم زده شده، به نوعی متأثر از جنبش سبز و مسائلی است که به نوعی در ارتباط با مونه. حالا یا مسائلی که در داخل ساختارهای حکومتی تاثیرگذار هست و ما شاهدش هستیم، و یا اتفاقاتی که در عرصه اپوزیسیون و کسانی که حاملان جنبش سبز هستند. ما در این حال در منطقه هم شاهد خیزش‌های اعتراضی انقلابی در جهان عرب بودیم که خودش یکی از مهمترین مسائلی بود، به طور طبیعی بر جنبش سبز تاثیر داشت و جنبش سبز باز بر اون موثر بود. اشاره کردید به فاز خیابانی سال بهمن 1889. باید بگم که از نظر آگاهان علوم اجتماعی و تحلیلگران علوم اجتماعی چیز عجیبی نیست. یعنی یک جنبش اجتماعی میتونه از فعالیت تاکتیک، بروز و ظهور، استفاده از فرصتها و استفاده از تمامی شیوه هایی که وجود داره در استمرار حرکت خودش بپردازه. بعد از 22 بهمن 1388 جنبش در یک خفتگی و بالندگی درونی وجود داشت. در زمانی که احساس کرد فرصتی وجود داره که میتونه در این فرصت مجدداً مطالبات خودش رو تو عرصه عمومی ابراز بکنه، مشخصاً 25 بهمن 1889 به خیابان‌ها اومد و اتفاقاً این بیاندار این بود که جنبش سبز به بطلان نظریه دو گروه در ایران به اشاره داشت. یه حاکمیت که با اطلاق نام فتنه سبز یا جریان فتنه تمام تحلیل‌های داخلی و بیرونی خودشون بر این قرار داده بودن که این جریان خاتمه پیدا کرده. 25 بهمن نشون داد که این جریان اعتراضی مطالبه‌گر همچنان در بطن جامعه ایران زنده است و استمرار داره. دوم، یه بخش از تحلیلگران سیاسی که به انفعال جنبش سبز معتقد بودن، به نظر من نقطه پایانی بر تحلیل‌های اونا هم بود.
ممنون خانم فاطمه گوارایی. خانم مهرنگیز کار، در سال 1389 صدای اعتراض مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بالا گرفت، به ویژه اعتراضشون به شمار و میانگین اعدام‌ها در ایران، تا جایی که حتی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم دوشنبه گذشته به موج اعتراض پیوست. این در کنار اعلام موزه رسمی مسئولان قضایی که تکلیف اعدام‌ها برای مؤثر بودن اثر مجازات تا اجرا طبق بخشنامه‌ای 10 روز طول می‌کشه، وضع حقوق بشر رو در سال 1389 چگونه ترسیم کرد؟
خب البته در سال 1389 در مقایسه با سال‌های نزدیک به 89 وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص از نظر اعدام‌ها و از نظر قطع دست، در وضعیت بدتری قرار گرفت و دولت ایران نمایندگانش و مخصوصا آقای لاریجانی که سالهاست در رأس ستاد حقوق بشر قوه قضایی قرار دارند، هرگز در محافل جهانی نه ایشون نه دیگر اعضایی که با ایشون همراه بودند پاسخی ندادن به اینکه اساساً این اعدام ها چرا انجام میشه و چگونه مراحل قانونیش رو طی میکنه. خیلی وقتا در محیط های خیلی بسته انجام میشه، بعضی وقتا حتما موضوع اعدام یک شخصی است که کار سیاسی کرده، ولی اینها که متهم سیاسی رو قبول ندارن. خیلی از فعالان حقوق بشر رو در نواحی دیگر ایران مثل کردستان یا سیستان و بلوچستان اعدام کردند، در حالی که اتهاماتی غیر از فعالیت حقوق بشر بر اونا بسته بودن. در هر حال باید گفت که از نظر اعدام ها مخصوصا میدونیم در ژانویه خیلی بالا رفت و نهادهای حقوق بشری مرتباً و عفو بین الملل به ایران هشدار دادن و در حال حاضر هم به جای اینکه توجهی داشته باشه متاسفانه داره میگه که به زودی تکلیف بقیه اعدام ها رو هم روشن میکنیم. در ایران قوانینی وجود داره که به هر حال این قوانین حتما باید به درستی اجرا بشه و مردم ازش مطلع باشن تا اینکه اعدامی بتونه صورت اجرایی پیدا کنه. اما در هر حال باید بگوییم که متاسفانه تعداد اعدام و مجازات مرگ در قانون مجازات اسلامی ایران بیش از قوانین دیگری است که ما در جهان سراغ داریم و برای برخی رفتارهای عادی هم اعدام و مجازات مرگ در نظر گرفتن. در هر حال با وجود همه این بدی‌ها و نگرانی‌ها باید بگوییم که در حال حاضر امیدهای بسیاری داریم که در اجلاس ژنو به هر حال اعضای شورای حقوق بشر تحت تأثیر این اوضاع و خبرها و اطلاع رسانی ایرانیان داخل کشور و نهادهای خارج از کشور قرار بگیرن و مکانیسم نظارت رو که خب یکی از مکانیسم‌های مهم سازمان ملل هست برای این گونه کشورها تصویب بکنن درباره ایران و بپذیرند که ایران دوباره یک ناظر ویژه حقوق بشر داشته باشه مثل سالهای گذشته که ابتدا آقای گالیندوپول بود و پس از اون آقای موریس کاپیتر.
سپاسگزارم خانم کار. آقای ایرج گرگین، پیشتر خانم گوارایی اشاره‌ای کردند دور تازه حضور خیابانی معترضان سبز در سال 1389 در ایران در سایه اعتراضات در مصر و تونس شکل گرفت. قبلا در سال 1388 ایران خودش مستقلاً در کانون توجه رسانه‌های جهان بود. مفسران و مطبوعات غرب به حضور مجدد خیابانی سبزها در ایران دیگر رویدادهای که خانم کار بهش اشاره کردن چگونه نگاه میکنن و نکات مهمی که احیانا خودتون به نظرتون میرسه در این باره چیه؟
بحث درباره جنبش سبز ایران در مطبوعات خارجی البته کمتر از گذشته هست، ولی بدون شک برخی از مفسران تأثیر اون رو بر آنچه که در کشورهای دیگر خاورمیانه و عرب پدید آمد این کار نمی کنن. به نظر من بدون تردید جنبش مدنی ایران و تظاهراتی که به جنبش سبز مشهور شد در پدید آمدن جنبش های کشورهای عرب و خاورمیانه و شکل اونها بی تأثیر نبود. این مهمترین رویداد دهه 1380 ایران در عقیده من بود که در رویدادهای دهه آینده هم تأثیر خواهد داشت، گرچه ممکنه در شکل و فرم و هدفهای اون و بازیگران اون و طبقات اجتماعی کسانی که در اون نقش ایفا خواهند کرد تغییراتی به تدریج پدید بیاد. اما همزمانی جنبش مدنی ایران با قیام‌های کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه از جهات مختلف قابل توجه است. جنبش مدنی ایران خواستار سرنگونی رژیم حاکم نبود، حداقل در آغاز، گرچه رویاروی خشونت‌آمیز حکومت با آن شعارهای اون رو تندتر و از رأی منکو تبدیل به مرگ بر دیکتاتور کرد، در حالی که قیام‌های کشورهای عرب عموماً خواستار کنار رفتن رئیس حکومت و دیکتاتور وقت بودند و هستند، از تونس گرفته تا مصر و یمن و حتی بحرین. جمهوری اسلامی پشتیبانی بی‌دریغ خودش را از این قیام‌ها در هفته‌های گذشته اعلام کرده و این حمایت بی‌پروا خود رژیم را ظاهراً در موقعیت عجیب و حتی مضحک قرار داده. رهبران رژیم ایران می‌گویند، با اشاره البته به آنچه که در کشورهای عربی می‌گذره، چگونه ممکن هست که رژیمی اسلحه به روی مردم خودش بکشه یا از خارجی ها دعوت کنه که به سرکوب اونها بپردازن و مردم و جهانیان میبینن که درست عکس این ادعاها در ایران گاه عمل میشه. قذافی و علی عبدالله صالح و سلطان بحرین معترضان و مخالفان خودشون رو مزدور و رذل و عامل بیگانه نامیدند و برخی از صاحبان قدرت در حکومت ایران هم با فتنه خوندن جنبش آرام مردم تقریبا همین صفات رو برای اونها به کار میبرند. درسی که به عقیده من هر حکومت عاقل و غیر مجنونی با نگاه به اون چه که در جهان میگذره میتونه بگیره اینه که جهان غیر صنعتی و به اصطلاح جهان سوم، جهان عقب‌مانده، هر جور بنامیم، به طور کلی وارد عصر جدیدی شده و روابط دولت‌ها و ملت‌ها و مناسبات اجتماعی در آغاز دهه دوم قرن 21 و دهه آخر قرن خورشیدی به حکم تاریخ ناگزیر دگرگون میشه و تنها دولت‌هایی میتونن این طوفان‌ها رو از سر بگذرونن که با این تحولات همگام بشن، نه در مقابل اونها بایستن. به نظر میرسه که دولت ایران با شیوه خاص و ایدئولوژی ویژه خودش قصد داره در مقابل این تحول ناگزیر تاریخی بایسته. دهه آینده به گمان من نشان خواهد داد که آیا از تاک و تاک نشان چیزی باقی خواهد ماند یا نه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گوارای، کوشش‌های زنان در کنار جوانان هنوز مد نظر آگاهان و مفسران رویدادهای ایران بود در سال 1389 به عنوان دو نیروی اصلی تحول طلب. حاصل جمع تلاش‌های زنان برای بهبود موقعیت و منزلتشون در سال 1389 چی بود؟
ببینید، ما تا قبل از انتخابات خرداد 88 فازی رو تحت عنوان همگرایی زنان داشتیم که در اونجا تمام گرایش‌های موجود سعی کردن کاندیداهایی رو که وارد عرصه انتخابات شده بودن یا تونسته بودن از حالا فیلترهای مختلف عبور بکنن در رابطه با مسائل زنان به چالش بکشونن و مطالبات خودشون رو به اونا عرضه بکنن و اونها رو وادار به پاسخگویی در برابر خواست زنان ترقی‌خواه ایران بکنن. اتفاقی که رخ داد با انتخابات سال 1388 یک بار فاز بسیاری از مسائل رو تغییر داد، من جمله روندی رو که فعالان زنان در ایران شروع کرده بودند. مهمترین حادثه ای که بعد از کودتای 1988 رخ داد اعتراض تمامی طیف‌های مختلف زنان و استمرار این اعتراض به لایحه تنظیم خانواده بود که ما در مقاطع مختلف بنابر ظرفیت‌هایی که در جامعه ایران وجود داشت که این ظرفیت خانه‌ها با مهاجرت بسیاری از فعالان زن از ایران در شرایط کنونی کاهش پیدا کرده، ولی تا اونجایی که این ظرفیت وجود داشت فعالان زن در داخل سعی کردن اعتراضات خودشون رو به مواد و موارد اعتراضی که نسبت در این لایحه وجود داره عنوان بکنن و خود من فکر میکنم که این اعتراضات بسیار مؤثر بوده و هنوز این لایحه به طور قطعی از تصویب نگذشته و در بخشایی هم خواسته های زنان بالاجبار در همین لایحه تنظیم خانواده کنونی انعکاس پیدا کرده. اما مسئله دیگری که رخ داد همراهی و همگامی زنان با جنبش سبز بوده، یعنی بعد از انتخابات 1388 فعالیتی که تحت عنوان فعالان زن شمرده می شد و اکتای سیاسی یا اجتماعی که اونها صورت می دادن دیگه شکل قالب خاص زنانه نداشته، بلکه این شکل در جنبش سبز مستحیل و جلوه خودش رو در اون قرار داده. ما از سال 1988 به این طرف زنان شهید داشتیم، زنان زندانی داشتیم، مادران و همسرانی که فرزندانشون در زندان‌ها بودن و آسیب‌های مختلف رو متحمل شدن داشتیم. در واقع میتونیم بگیم گرایش غالب در طی این دو سال اخیر اجازه نداده که حوزه خاصی رو شما بتونید روش فوکوس بکنید، بلکه این جنبش‌های کوچک خاص بودن که در جنبش بزرگ پیگیر همون مطالبات بودن. یکی دیگه از نمونه کارهایی که در سال 89 صورت گرفت تلاشی بود که از سوی فعالان زن خارج از کشور صورت گرفت و در رابطه با روز جهانی زن اقدام شد و سعی کردن که جنبش سبز رو با مطالبات زنان آشنا بکنن. شاید آخرین گامی بود که در سال 1989 صورت گرفت، ولی اون چیزی که از این دو تا سال اخیر من میخوام در رابطه با جنبش زنان ایران بحث بکنم، برجستگی و ویژگی خاصی که میشه ازش نام برد، همراهی، همگامی، حمایتگری و در کنار تمامی طیف‌های مختلف جامعه در جنبش اجتماعی ایران حضور پیدا کردن و به اون رو از خودشون، روش‌هاشون و لطافتی رو که برحال زنان باهاش مواجه هستن برخوردار ساختن، طوری که خیلی از تحلیلگرا هم می‌دیدم که وقتی که می‌خواستن جنبش سبز رو تحلیل و بررسی بکنن اون رو سرشار از نمادهای زنانه می‌دونستن، از ندایی که به شهادت رسید و ترانه تا تو جلوه های درخشان از زنانی که در تظاهرات شرکت میکردن و در مقابل سرکوبگری نیروهایی که در صحنه حاضر بودن به حمایت از جوانان و مردان میپرداختن، تا زنانی که امروز در زندان هستن و هیچ نام و نشانی از اونها نیست. اما شما کوچکترین اعتراف یا وادادگی هم از اونها در تریبون های عمومی نمیبینید، بلکه همچنان بر آرمان های سبزشون ایستادگی کردن. من فکر میکنم این بالاترین همراهی زنان با مطالبات اجتماعی ملت ایران هستش.
خانم کار، حیفه که شما در میزگرد مرور بر رویدادهای سال 89 باشید و از شما درباره بُعد حقوقی مسئله‌ای که خانم گوارایی پاسخ دادن نپرسم. سرنوشت لایحه حمایت از خانواده و اون بخش مربوط به صیغه و چند همسری به کجا انجامید در شرایط خروج فعالان زن برابری خواه طیف سکولار از ایران در سال 1388 و 89؟
بله، خوشبختانه خانم گوارایی کار من سبک کردن، تحلیل های ازنده‌ای داشتن با توجه به اینکه نزدیک هستن به حوزه های فعالیت و احتیاج به تکرارش نیست. این لایحه همین که روی دست آقایون مونده و هر روز یک نفر دربارش حرفی میزنه و بعد اون حرفو پس میگیره، نشان دهنده توفیق زنان ایرانی و فعالیت زنان ایرانی بوده برای اینکه به هر حال نگذارن به سهولت این لایحه از تصویب بگذره. مخصوصا مثلا ماده قانونی راجع به مهریه رو که اساسا اعلام شد این غیر شرعیه و خب همین هم اتفاق بسیار مهمی بود و نشان داد که دولت نمیتونه هر جوری که دلش میخواد هر لایحه‌ای رو به مجلس ببره و از تصدیب بگذارنه، با وجود سلیقه های زنستیزی که در همه نهادهای قانونگذاری وجود داره. بنابراین باید گفت که بدون تردید زنان تبدیل به یک نیروی سیاسی مهم و تأثیرگذار شدن. این بسیار تفاوت داره با اینکه ما همواره میگوییم که زنان در انقلاب شرکت مؤثر داشتن. بله، شرکت زنان در انقلاب یک شرکت توده‌ای بود، ولی در حال حاضر زنان یک وزن سیاسی پیدا کردن. این نیروی سیاسی رو گروه های اپوزیسیون در خارج و در داخل کشور به هر نامی که باشن، به نام سبز یا به نام کسانی که خیلی خودشون رو سکولار اعلام میکنن و حتی با سبز هم در مواجه هستن، اینها در وضعیتی قرار گرفتند که بعضی وقتا ناگزیرن حتی برخلاف عقاید واقعی خودشون از زنان و حقوق برابر اونها دفاع بکنن. این در ایران ثابته نداشته. خوشبختانه یک خرد جمعی حاکم شده هم بر زنان هم بر مردان و خوشبختانه در حال حاضر درسته که بخشی از زنان که به قولی لیدری می کردند و در حال حاضر خیلی هاشون خارج از کشور هستند و هر کدوم در یک کشور افتادند تنها، اما داریم می بینیم که اینها دارن یک جامعه مدنی در تبعید رو به کمک مردان به وجود میارن و من خیلی علاقه‌مندم به این جامعه مدنی در تبعید، یعنی اونها رو از جامعه مدنی واقعی که داشتن درش فعالیت میکردن دور کردن، ولی دارن شبکه سازی میکنن و چون بسیار آگاه هستن از مسائل درون ایران و روزآمد هستن، گمان میکنم که بتوانند با شبکه سازی از مجاری مجازی، حالا نه 100% مثل مجاری واقعی، ولی تا حدود زیادی بحث حقوق زن و جنبش زنان رو زنده نگه دارند.
ممنون خانم کار. آقای گرگین، بازگردیم به مسائل منطقه در ارتباط با ایران. گرچه تونس و مصر به سرعت متحول شدن و با میزان کمی از خشونت، اما کار در اردن و الجزایر و عربستان سعودی شکل و شمایل دیگری داشت و خشونت در یمن و بحرین در همسایگی ایران با حضور نظامی عربستان و به ویژه در لیبی متحد سابق جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت تا حدی در این آخری فقط به زور اعلام منطقه پرواز ممنوع با حمایت بین‌المللی روز جمعه لیبی اعلام عقب نشینی کرد و هنوز معلوم نیست که عاقبت کار چیه. همه این رویدادها در خاورمیانه با الگوهای کاملا متفاوت و حتی متناقض تحول و گذار ایران رو در سال 1389 در چه موقعیتی قرار داد؟
به همه نکاتی که شما اشاره کردید طبیعتا یک نمیشه اشاره کرد، فرصت نیست، ولی بقیده من ایران با چالش‌های بسیار مهمی در سال آینده روبرو خواهد بود. چگونگی مناسبات ایران با کشورهای عرب خلیج فارس، سرانجام بحران بحرین از جمله این چالش است و در حالی که هیچ نشانی در دست نیست که قیام‌های کشورهای عرب بر روی کار آمدن احتمالی رژیم‌های جدید در این کشورها از نظر سیاسی به سود ایران باشه، یا مناسبات ایران این کشورها را و به ویژه با عربستان سعودی قدرتمندترین کشور عرب جهان رو بدتر خواهد کرد یا بهتر خواهد کرد، مخالفت‌های روزافزون اسرائیل و شمشیرکشی اون دولت علیه حکومت تهران ایران رو ممکنه از دو سو در آینده زیر فشار قرار بده و این در حالی است که کشورهای سنی مسلمان به رهبری عربستان سعودی بیم اون رو خواهند داشت که جبهه متحدی از کشورهای شیعه مسلمان از ایران و عراق و سوریه و لبنان در این منطقه به وجود بیاد. دانش معلوم نیست که در این گیردارها ناسیونالیسم عرب که از اون در واقع رمقی باقی نمونده قدرت خواهد گرفت یا اسلامیت که در حال رونق و شکوفایی است. روشن نیست که در یک رویارویی دو مذهب حماس سنی جانب حامی خود ایران شیعه رو خواهد گرفت و حزب الله شیعه عربیت خودش رو فراموش خواهد کرد یا نه. ایران دقیقاً با سیاستی که اکنون دنبال میکنه خود رو در معرض اثرات و نتایج مستقیم رویدادهای منطقه قرار داده و این تازه بجز فشارهایی است که تحریم‌های اقتصادی که خیلی گسترده و روزافزون هست بر کشور وارد میکنه. در آخرین هفته‌های آغاز دهه 90 خورشیدی حادثه اتمی فوکوشیمای ژاپن در جهان بحث بهداشتی بودن ساخت راکتورهای اتمی و استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای را به طور کلی به طور روزافزونی مطرح ساخته. ایران در سال‌های اخیر به دلیل تلاش در همین زمینه هدف تحریم و حمله غرب و شرق و همسایگانش قرار گرفته بود. شاید باز هم اگر رژیم عاقلی که دارای حساب و کتاب و معتقد به مصالح ملی آینده ایران هست در ایران بود، در انصراف یک جانبه خودش از استفاده از نیروگاه بوشهر که با صرف این همه هزینه با یک خرابکاری سایبری بیکار و بی استفاده باقی مانده و همچنین ساخت نیروگاه های جدید و استفاده از انرژی اتمی بجز در مصارف پزشکی اعلام میکرد انصراف یک جانبه خودش رو، خطر احتمالی نشت یا انفجار اتمی رو از سر مردمش برطرف میکرد و هزینه های اون رو به کار در واقع رونق صنایع دیگر و به کار گماردن مردم به مصرف میرسون. به نظر من دهه آینده دهه است که ترکیب حاکمیت و روابط اجتماعی ایران نمیتونه به همین صورت باقی بمونه. وضعیت باد تغییر به ایران شدت خواهد یافت. مجلس شورای آینده مجلس کنونی نخواهد بود. اختلافات به اصطلاح اصولی رایان شدت خواهد گرفت و وحدت آنها کم کم به دشمنی با هم دیگر ممکنه منجر بشه. از تنه درخت جنبش سبز با وجود که مورد نفرت بخش عمده حاکمان ایران هست، شاخ‌ها و برگ‌های تازه خواهد روید و بارور خواهد شد و نظام یا باید برای همه اینها چاره بیندیشه یا جا به جانشین بسپاره. به نظر من گویا در این عصر ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا اجازه ندن که یک فرد، یک نظام خودکامه 30 سال یا کمی بیشتر بر کشوری حکم برانه و به هر حال تغییر و جابجایی شابهت غزل امروز سیاست و حکومت در جهان است.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، خانم مهرنگیز کار و خانم فاطمه گوارایی و با شادباش‌های نوروزی برای هر سه شما.
با تبریک خدمت شما و شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز و دو شرکت کننده گرامی بحث امروز.
بنده هم شادباش میگم سال نو رو و آرزو میکنم که سال بیخشونت اما پرثمری پیش رو داشته باشید.
بندم برای تمام هممیهنانم در سراسر کشور چی در داخل و چی در خارج از ایران سال نیکوی رو آرزو میکنم. امیدوارم سال آینده سالی باشه که بذرهایی که در طی 30 سال گذشته در جامعه ایران کاشته شده نهالاش رویده بشه و شاهد این باشیم که جنبش مطالبات ایران در مسیر دموکراتیزاسیون جامعه ایران گامهای جدیتری رو به جلو برداره.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و با شادباش‌های پیشاپیش نوروزی تا هفته بعد. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.